ساعت 28 شب در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. در دیدار رئیس جمهوری چین با ابراهیم رئیسی بر حمایت پکن از حقوق پادمانی ایران در موضوع هسته‌ای تاکید شد. خانواده های دانش آموزان مسموم شده در قم در برابر فرمانداری این شهر تجمع کردند. و نیکی هیلی خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کرد. رئیس جمهوری چین در ملاقات با ابراهیم رئیسی بر حمایت پکن از حقوق پادمانی ایران و حل مناسب موضوع هسته‌ای تاکید کرد. به گزارش رویترز، شی جین پینگ در این زمینه گفت که چین همچنان به مشارکت خود در مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای با ایران ادامه خواهد داد. این اظهارات در حالی بیان شده که مذاکرات برای احیای برجام از شهریور ماه متوقف مانده است. بنابر گزارش رسانه‌های ایران، 20 سند همکاری و یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و چین از سوی مقامات عالی رتبه دو کشور و در حضور ابراهیم رئیسی و شی جین پینگ امضا شد. در همین حال دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران از ملاقات روز سه‌شنبه او با نخست وزیر و رئیس کنگره خلق چین خبر داد. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه 25 بهمن در رأس هیئتی بلندپایه برای دیدار با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین وارد پکن شد و با استقبال وزیر فرهنگ و گردشگری این کشور مواجه شد. سفر سه روزه آقای رئیسی به چین نخستین سفر رسمی یک رئیس جمهوری ایران از این کشور آسیای شرقی در 20 سال اخیر است. پروانه وحید منش همکارم در همین زمینه گفتگویی داشته با حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا، و ابتدا از او درباره وضعیت فروش نفت تهران به پکن با توجه به هشدارهای آمریکا و نفت ارزان روسیه پرسیده.
ببینید، ایران در موقعیت بسیار دشواری قرار داره و در نتیجه این توسل به چین در واقع از روی استیصال و ناچاری است. روابط ایران و چین سابقه طولانی داره. روابط ایران با چین کمونیست هم سابقه طولانی داره. در همون 20 سال گذشته تعهدهای زیادی بین دو کشور رد و بدل شده به صورت تفاهم نامه. بسیاری از اینها فقط در کلام باقی مونده و به عمل نرسیده. یعنی از سال 2011 قراردادهای تفاهم نامه هایی بسته شده، عملا بسیاری از اینها اجرا نشده. در نتیجه باید ببینیم که برنامه مشخصی که مورد نظر ایران هست چیست، چون امروز هم در حد کلیات گفته میشه که 20 تفاهم نامه. تفاهم نامه در جبل قرارداد نیست. قرارداد جنبه حقوقی داره. تفاهم نامه فقط قول و قراری شفاهی که گفته میشه بعد این کارو با هم بکنیم. در نتیجه اون قرارداد باید مورد تحلیل قرار بگیره که ببینی ایران چی میده، چی میگیره، سود و زیانش چیست. در نتیجه در این رابطه مسئله چین که مسئله بسیار بزرگ بین المللی است، با روابط گسترده جهانی، با ایران که بسیار منزوی است، قطعا به احتمال بسیار زیاد نمیتونه برای ایران سود زیادی داشته باشه، بلکه طرف نیرومند اون که میخواد اون دریافت میکنه.
آقای منصور، با توجه به نزدیکی چین به عربستان و سفر اخیری که خب رئیس جمهوری چین به منطقه داشت، ما شاهد این هستیم که روابط تهران و پکن دچار چالش شده. از سوی تهران ما انتقادهای بسیاری رو شاهد بودیم به این سفر. آیا میتونه این مسئله تهران رو بیش از پیش منزوی کنه و در رابطه با چین تهران رو به حاشیه برونه؟
ملاحظه بفرمایید، این یک توهم از سوی مسئولان ایران که فکر میکنن میتونن در استراتژی جهانی چین تأثیری بگذارن. اینا میتونن بدوبستانی در حد محلی با چین انجام بدن، ولی اگر فکر کنن که مثلا چین سیاست خودش رو با عربستان سعودی، با امارات، با پاکستان، با دیگر کشورهای منطقه، با جهان به خاطر جمهوری اسلامی دگرگون میکنه، این اشتباهه. اینا منافع استراتژیک دارن. در پاکستان، در اسرائیل، عرض کنم در آسیای مرکزی یعنی شمال ایران و با روسیه، با آمریکا مسائل بسیار بسیار بغرنجی در حال طرح امروز. در نتیجه هیچ کدام از اینا موضوعی نیست که در ایران بتونه در اون نقشی بازی بکنه. ببینید به طور مشخص قراردادهایی که چین تاکنون صحبت کرده که من وارد میشم انجام میدم، صحبت از 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در میادین نفت و گازی انجام گرفته، در میدان یادآوران انجام نگرفته. چند پروژه کوچولوی 2-3 میلیارد دلاری مطرح شده. اون وقت قراردادی که برای راه آهن تهران مشهد با راه آهن سرایوسید قرار بود چینی ها انجام بدن، هنوز در مرحله تامین مالی باقی مونده و در دستور کار نیست. ده ها قرارداد می شود نام برد که عملا اجرا نشده، کارهای کوچیکی انجام میگیره. به این ترتیب تا وضعیت ایران برای چین، برای منطقه، به جهان روشن نشه، ایران برای چین هم یه مسئله امنیتی باقی میمونه. در نتیجه خیلی از پروژه هایی که چین میتوانست از ایران بگذرونه در این برنامه بزرگ کمربند راه، راه طولانی تری رو انتخاب کرد ولی از ایران گذر نکرد، برای اینکه به ایران اعتماد امنیتی نداره.
اینجا رادیو فرداست.
شمار زیادی از خانواده هایی که فرزندانشان در مدارس قم مسمومیت غذایی پیدا کرده اند روز سه‌شنبه در برابر فرمانداری قم تجمع اعتراضی برگزار کردند. به گزارش قم نیوز در هفته‌های اخیر روزانه چندین دبیرستان در مناطق مختلف قم درگیر موضوع مسمومیت دانش آموزان بوده است. در آخرین مورد روز یکشنبه بعد از 5 روز تعطیلی دوباره مسمومیت دانش آموزان خبرساز شد. در همین حال سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه از ثبت شکایت 30 خانواده در قم به دلیل مسمومیت فرزندانشان در دبیرستان‌های این شهر خبر داد. در حالی که دلیل این مسمومیت‌های مکرر و گسترده مشخص نیست، در روزهای گذشته مجتبی زنور نماینده قم در مجلس شورای اسلامی از وجود ظن امنیتی بودن مسمومیت‌های پیاپی دانش آموزان قوم سخن گفته است. نیکی هیلی سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال آینده معرفی کرد. خانم هیلی که فرمانداری کارولینای جنوبی را در کارنامه سیاسی دارد، 51 ساله است و خود را نسل جدید برای رهبری در واشنگتن معرفی کرده است. این عضو حزب جمهوری‌خواه که خود را رقیب دونالد ترامپ می‌داند، با انتشار یک ویدیو نامزدیش را اعلام کرد. نیکی هیلی در اظهاراتش در این ویدیوی تبلیغاتی چین را به قتل عام اقلیت‌های مسلمان در این کشور متهم کرد، در مورد توانمندسازی نظامی روسیه هشدار داد و حکومت ایران را در برابر اتهام قتل مردم این کشور به دلیل به چالش کشیدن حکومت قرار داد.
In Iran, they murder their own people for challenging the government. And when a woman tells you about watching soldiers...
او در اظهاراتش وعده داد که با کشورهایی که رقیب آمریکا هستند برخوردی سختگیرانه خواهد شد و جمعی از خانواده‌های دادخواه که بستگان خود را از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف از دست دادند، تشکلی به نام شورای انقلابی دادخواهان تشکیل دادند. جمعی که در شورای انقلابی دادخواهان گرد هم آمدند، هدف مشخص خود را استقرار یک نظام قضایی مستقل از نظام سیاسی در ایران برای عدالت خواهی در سرزمین خود با رعایت کلیه اصول حقوقی و قضایی دادگاه‌های بین المللی عنوان کردند. این شورا متشکل از افرادی است که عضو خانواده خود را در مقاطع مختلف تاریخ جمهوری اسلامی از جمله در اعدام‌های 67، اعتراض‌های آبان 98 به دلیل بهایی بودن یا در سرنگونی هواپیمای اوکراینی از دست دادند. مینا یعقوبی مربی بدنسازی و معترض بازداشت شده در عراق که اوایل آبان بازداشت و اوایل دی ماه به قید وثیقه آزاد شد در ویدیویی از دریافت حکم مجازات خود خبر داد. او 10 آذر در حالی آزاد شد که آثار شدید شکنجه بر روی صورت و چشمانش قابل مشاهده بود. دادگستری عراق بیشتر اعلام کرده که او به اتهام پرتاب سنگ بر سردر گلزار شهدا بازداشت شده. خانم یعقوبی در ویدیوی خود گفته که به 11 سال حبس تعزیری، 124 ساعت قبض‌شویی، تحمل 85 ضرب شلاق و 2 سال تبعید محکوم شده. از حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر پرسیدم که این مجازات و صدور چنین حکمی چقدر با نوع جرم تناسب دارد؟
این مجازات ها به هیچ وجه قابل توجیه نیست، برای اینکه تناسب وجود نداره. یک اصل در حقوق هست که باید مجازاتی که هست با جرمی که وجود داره تناسب داشته باشه. ما میبینیم که خب از یه طرف افرادی رو که ممکنه که فرزندشون رو کشته باشن سالهای کمی رو زندان میگیرن و از طرف دیگه میبینیم کسی برای پرتاب سنگ مجازات سنگین داره در حد در واقع سالها زندانی شدن. به علاوه این که در این مجازات ها سعی میکنن که در این مورد مثلا علاوه بر شلاق که به هیچ وجه تنبیه بدنی در سیستم مجازات کنونی معنا نداره و اعتباری نداره از نظر جهانی و اصولا باید همه اینها حذف بشن، بعضی در واقع کارها رو مثل اینکه کسی پاکبانی بکنه یا اینکه در این مورد در روند در واقع قصالگری یا اینکه گورها رو پاک بکنه در مجازات هست که خب اینها بیشتر خاطر از دو جانب در واقع تحقیر وجود داره، یکی تحقیر کسانی که اون کارها رو انجام میدن و شغلشون هست و در این رابطه به هر حال جامعه رو هرچه انسانی تر میکنن و سالم تر میکنن و از طرف دیگه در رابطه با افرادی که خب ممکن این کارها رو با اکراه بپذیرن این رو به عنوان در واقع تنبیه و به عنوان مجازات در نظر میگیرن. این شیوه ای هستش که خب اونجایی که میشه گفتش که با مجازات های انسانی در مواردی که مجازاتی هم باید وجود داشته باشه آشنایی ندارن و افرادی که در حوزه قضا هستن با این گونه در واقع مجازات ها مواجه میشیم.
آقای نایب هاشم، به شکنجه بدنی اشاره کردید. خانم مینا یعقوبی موقعی که آزاد شده بود به حدی شکنجه شده بود که به هر حال آثار شکنجه در صورت او مشاهده می شد و حتی سر شکسته بود، اطراف چشمش کبود بود. اما بپردازیم به این که این خبرها و محکومیت های سنگینی که صادر شده از جمله برای مینا یعقوبی و برخی دیگر از بازداشت شده های 5 ماه اخیر همزمان با این هستش که حکومت از عفو عمومی یاد میکنه و 10 نفر در یک هفته گذشته از زندان ها در واقع آزاد شدند. چطور این رو میشه ارزیابی کرد؟
ببینید، جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف دیدیم که وقتی تحت فشار قرار میگیره عقب نشینی های معینی در یک حوزه در یک محدوده انجام میده، ولی که در محدوده های دیگه دست میزنه به اقدام های جدیدی که به شدت ناقض حقوق بشر هست و در این مورد هم باید منتظر بود، چون جمهوری اسلامی همیشه مترصد این هستش که اقدام جدیدی رو انجام بده. ما میبینیم که به رغم اینکه عزیزانی رو آزاد کردن از طرف دیگه مشاهده میشه که افرادی رو فرا خوندن که زندان دوره محکومیتشون رو بگذرونن. به هر حال یک نوع میشه گفت از اونجا که تمام زندانیان سیاسی گروگان حکومت و رژیم هستن، در مقاطعی در واقع میشه گفت اونها رو به شکل اونها رو بازی میده و به هر حال این از نظر ما مدافعان حقوق بشر به شدت محکوم هست و ما نمیدونیم دقیقاً که پشت این حرکت در واقع چه تدبیر که حالا تدبیر که نمیشه گفت چه در واقع شگردی رو اونها میخوان به کار ببرن و از افرادی رو آزاد میکنن و از طرف دیگه افراد دیگه رو فرا میخونن به زندان و میشه گفتش که یک شکنجه روحی جدیدی هست. مثلا برای مثال آقای میثمی رو آزاد میکنن در شرایطی که خب به هر حال میدونیم که جسمشون تا چقدر نحیف شده و از اون طرف خب میدونیم اعتصاب قضایی قبلی آقای میثمی در رابطه با این بود که آقای رضا خندان رو دستگیر کرده بودن و به خاطر آزادی ایشون به هر حال به اعتصاب قضاشون ادامه دادن و حالا آقای رضا خندان رو فرا میخونن به زندان. در حال میشه گفتش یک نوع بازی روانی و یک نوع شیطنت پشت این حرکت هست و خب متاسفانه جمهوری اسلامی ابایی نداره که دست به این اقدامات بزنه و این بار همونجوری که گفتی در رابطه با موضوع شکنجه ابایی نداشت که افراد رو که علائم شکنجه رو دارن از زندان آزاد بکنه بخشن، برای اینکه نشان بده که در زندان شکنجه در انتظارشون هست. قدیم سعی میکرد که این موضوع رو مخدوش بکنه، سعی میکرد مثلا اگه مصاحبه تلویزیونی تهیه میشه افراد رو که شکنجه شدن صبر بکنه تا اونها بهبودی ظاهری پیدا بکنن، و بعداً اونها رو مثلا فرض کن ازشون مصاحبه تلویزیونی بگیره یا آزاد کنه، ولی الان ابایی نداره و میخواد این با سیاست ارعاب خودش از جمله اینکه ما در زندان شکنجه میکنیم کار خودش رو پیش ببره.
گفتگویی بود با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر، در ارتباط با تناسب جرم و احکامی که در جمهوری اسلامی برای افراد زندانی صادر میشه. و با همین گفتگو هم این بخش خبری به پایان رسید.